حلق‌آویز شد همچنان که عدالت و راستی، اعدام شد همچون حلاج که فریادش بر بیگناهی گوش فلک را شنوایی داد، لیک وجدان قاضی را نه. به اذن قانون با فرمان بترسان برای فیروزمندی، این مسخره ترین ندای سنت دیرپای. نویدی سرداد تا نوید آگاهی، بیداد رفته بر خلق را بر جهان عیان کند. آه که این نامردمی تا کی مادر پیر پهلوان زای را خواهد آزرد. فریاد جگر خراش خلق و تنین زاری مادر برسوگ بنشسته قلب جهان را به درد خواهد آورد. هیچ تسکینی جز داد در برابر بیداد نیست، هیچ مرهمی جز آزادی در برابر استبداد نیست. لب دوختگان بازندگان تاریخ اندای، قربانی ساکت مقام بی هیچ درنگی لب بکشای. صدای درد را پژواک باش، لب بکشای، لب بکشای. حسین اکبری، 22 شهریور 99. درود عزیزان، وقتتون بخیر. اول از شما عذرخواهی میکنم که جلسه معمول جمعه شب هامون رو مجبور شدیم به امشب موکول بکنیم. متاسفانه مشکلاتی این امر رو اجتناب ناپذیر کرد. این برنامه قبل از شنیدن خبر شومی که امشب باش مواجه شدیم تدارک دیده شده بود و مجبور شدیم به هر حال به این برنامه ادامه بدیم، ولی به هر حال الان برای من هم مثل همه شما حتی مشکل در مورد مسئله دیگه ای جز دردی که اعدام نوید افکاری تو دل هامون ریخته صحبت بکنم. بذارین با نوشته ای از خود نوید آغاز کنیم. نوید افکاری گفته: اگر اعدام شدم همه بدانند در قرن 21 با این همه ساز و کارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید اعدام شده است. اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم می کند که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده است. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یک انسان بیگناه. نه تریبیونی دارم، نه پول و پارتی، تنها قدرتی که داریم صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیز است. منم امشب دلم میخواد بیشتر از هر چیزی از این ظلم فریاد بزنم و صدای این انسانهای آزادی خواه باشم. بله، نوید کاملا درست میگفت، این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نیست. سال هاست که هر تابستون اعدام و کشته شدن هزاران نفر از عزیزترین عزیزان ما قلبمون رو به درد میاره و سال هاست که سوگواریم و دادخواه. مسئولیت ما روز به روز سنگین تر میشه. شعر سایی همش به ذهنم میاد: نه هراسی نیست، من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از زارا میختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسانی است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. ولی هنوز صدای دادخواهیمون بلنده. هنوز هر کاری که بکنم صدامون بلند خواهد بود و بلندتر خواهد شد. سعی میکنیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. مهدی جان، مهمان عزیز برنامه این هفتمون، پیام هاشون و صحبت های مقدماتی خودشون رو برای من ارسال کرده بودن و بعد از این خبرشون هم یک فایل کوتاه فرستادن. من با اجازتون همه این فایل ها رو به گروه ها ارسال میکنم و سعی میکنیم که در تو موضوع جلسه صحبت بشه و در تو مسئله ادامه حتما میتونیم سوالاتی بکنیم و بعد هم بعد از اتمام جلسه میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. موضوع جلسه همجور که میدونید چرا برابری جنسی به نفع همه هستش و مهدی گلرو احتمالاً معرف حضورتون هستن. ایشون فعال سیاسی فمینیست، فعال دانشجوی و زندانی سیاسی سابقن. مهدی جان به دلیل فعالیت‌های دانشجوی و فمینیستی تجربه محرومیت از تحصیل، اخراج از دانشگاه و زندان رو داره و با این تجربه امشب برای ما سخن خواهد گفت. من ضمن تشکر از مهدی جان و همینطور تشکر از همه شما عزیزانی که با حضورتون و با سوالای خوبتون جلسه رو پربارتر میکنید، فایل های صوتی رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم جلسه پرباری داشته باشید.
به یاد نوید افکاری، گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی ثابت شد که شکنجه شدم، اما هرچه لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده نخواستن صدام رو بشنون. فهمیدم دنبال یه گردن برای تنابشون میگردم. اگر اعدام شدم همه بدانند در قرن 21 با این همه ساز و کارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید اعدام شده است. سلام، شبتون بخیر. من مهدی گلرو هستم و خیلی خوشحالم که قراره که با هم گفتگویی داشته باشیم و مرسی به خاطر وقتی که میذارید تا با هم دیگه این گفتگو رو پیش ببریم. موضوع قراره که در مورد مسئله برابری جنسیتی باشه. برابری جنسیتی به عنوان یک مسئله عامه در جهان و به هر حال میدونید که مشکلات زنان مسائلی نیستش که مختص و محدود به یک منطقه جغرافیایی، مذهب یا بخشی از تاریخ باشه. یک مسئله که همیشه بوده و شکلش متفاوته، ولی در جاهای مختلف جهان و در طول تاریخ هم مرتب در حال تغییر بوده. تو جاهای دیگه دنیا مثل به هر حال کشورهای توسعه یافته این مسئله وجود داره و مشکلات زنان اونجا هم هستش، ولی خب قطعا شکل این مشکلات متفاوته. مشکل مردسالاری و اساسا نگاه ضد زن در جامعه و در بین حکومت‌های مختلف دو تا ریشه عرف و سنت و قوانین رو داره. خب توی کشورهای دیگه قوانین تلاش کردن برای اینکه عرف رو اصلاح بکنن و محدودش بکنن و یک جوری یک تنابی بندازن گردن سنت‌ها و عرف‌های غلط و اون رو بکشن و محدودش بکنن، و بعضی کشورها مثل کشور ما قوانین نه تنها اونها رو محدود نمی‌کنه، بلکه گاهی حتی اونها رو تشدید می‌کنه، که حالا جلوتر می‌تونیم در مورد اونها حرف بزنیم. اما اینکه کدوم مقدمه بر دیگری، اصلاح عرف یا اصلاح قانونی، که از چالش هایی که الان فعالین زن و مردم ایران به طور کلی باهاش دارن که کدوم اولویت هست، من نظر شخصیم اینه که به واسطه قوانین ضد زن و حمایت جمهوری اسلامی از عرف های غلط، اصلاح قانون مهمتر هستش. و تا وقتی که قوانین اصلاح نشه ما به سختی میتونیم عرف رو که به هر حال نیاز به یک مقاومتی در مقابلش وجود داره، گزارش های مبنی بر اون باید به سازمان های مختلف یا جاهای مختلف بشه کرد، مثلا اگر در واقع کودک همسری صورت میگیره چون که غیر قانونی نیستش خیلی سخت گزارش دادنش، یا بحث های مربوط به خشونت علیه زنان یا شبیه این. برای اینکه موقعیت تبعیض جنسیتی و وضعیت زنان رو توی ایران بدونید، من چند تا آمار رو بهتون میگم که هرچی جلوتر میریم و بیشتر در مورد وضعیت زنان حرف میزنیم یک نگاه کلی تری شما داشته باشید نسبت بهش و موقعیتی که زنان ایرانی دارن امروز. مجموعه جهانی اقتصاد و سازمان ملل گزارش سالیانه‌ای داره که گزارشش در سال 2019 ژانویه 2019 بهمن گذشته که منتشر شد، در بین 149 کشور جهان ایران رتبه 146 شما داشته که در واقع هم تبعیض‌های قانونی رو در بر میگیره، هم تبعیض‌های عرفی رو در نظر میگیره. و نکته جالب اینه که تقریبا یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش، بر اساس داده‌های انجمن و گروه‌های مرتبط با کشورهای اسلامی، یورونیوز گزارشی رو کار کرد که توی اون گزارش بین 40 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، ایران رتبه 34 رو توی وضعیت زنان داره و 6 کشوری که بعد از ایران هستن، حالا عربستان سعودی که خب قوانینش و مسائلش رو میدونید و کشورهای دیگه جنگ درشون وجود داره، چون جنگ به شدت روی تبعیض، چه تبعیض اقتصادی بخواد باشه، چه تبعیض جنسیتی یا هر نوع تبعیض دیگه، جنگ به شدت تاثیرگذار روش. و اون کشورهای دیگه که بعد ایران هستن، همین جنگ به شکل سنتی جنگ منظورم هست، چون ایران خب خودش الان درگیر جنگ هستش، ولی به شکل سنتی جنگ منظورم سوریه، یمن و کشورهای شمال آفریقا هستن. به واقع مسئله برابری جنسیتی و مسئله فمینیسم به طور کلی و اغلب مسائل مربوط به حوزه علوم انسانی اینقدر وسیع هست و اینقدر شاخه ها و جزئیات متفاوت داره و البته اینقدر رویکردهای متفاوت نسبت بهش وجود داره که شاید فرصت امشب فرصت کافی نباشه که بخوایم به همه ی جنبه هاش بپردازیم و امیدوارم توی سوال ها به بخش های دیگه که من توی صحبت هم نمیگم پرداخته بشه. بحث تبعیض جنسیتی یک رویکرد تاریخی و تربیتی داره که من برای اینکه بحث رو پیش ببریم ترجیح میدم که اون رویکرد تاریخیش رو هم همین اول بحث عنوان بکنم. خصوصیات و صفات جنسیتی اساساً بر ساخت‌های جامعه هستش، یعنی بر اساس حالا ادبیات، نه فقط توی ادبیات فارسی این مسئله نیستش، توی تمام جهان این مسئله هستش که به زن‌های شجاع گفته میشه که شما مرد هستید یا چقدر تو مردی به خاطر حالا اون شجاعتی که داری یا به خاطر کار کردنش که مثلا خیلی خوب کار میکنه، یا زنها صفت ظرافت براشون تعریف میشه، صفت مادری و مهربونی براشون تعریف میشه، در صورتی که قتل هایی که مادر انجام میدن در مورد بچه هاشون یا محبت های بی حس رو اندازه‌ای که پدرها در مورد فرزندانشون انجام میدن نشون میده که این بحث ذاتی جنسیت نیستش و اساسا باز هم بر ساختهای جامعه است که زن رو در موقعیت بالادستی برای مادر بودن و محبت‌های مادری قرار میده و محبت پدر رو همیشه در اولویت دوم قرار میده. یا رنگ ها، ما بر اساس اون سنت هایی که وجود داره رنگ صورتی و قرمز برای زن ها تعریف میشه و رنگ های تیره برای مرد ها تعریف میشه و اگر مردی از سر علاقه بخواد یک تیشرت یا پیراهن صورتی بپوشه قطعا مورد تمسخر قرار میگیره و بسیاری از اطرافیانش به ویژه آقایون و حتی خانوم ها اون رو شماتت میکنن به خاطر انتخابی که کرده. یا شغل های مختلف، معلمی و پرستاری برای زنان در نظر گرفته میشه ولی پزشکی یا استاد دانشگاه بودن که میتونه توی سطح بالاتری از اشتغال تعریف بشه بر آقایون تعریف میشه. اینا هیچ کدوم ممکنه قوانینی نداشته باشن، همونطوری که الان مثال هایی که من زدم قوانینی در موردشون وجود ندارن، اما بر ساخت های جامعه این رو تو ذهن ما جا داده و این چیزی که تو ذهن ما شکل گرفته باعث میشه که قضاوت بکنیم دیگران رو. این از کودکی شروع میشه، وقتی که به یه دختری میگن که باید لباس مرتب بپوشه، باید موهاش مرتب باشه تا بقیه دوستش داشته باشن، به اون زن داره آموزش داده میشه که برای قضاوت دیگران باید ارزش زیادی قائل بشه. یا وقتی بهش میگن که بزرگ بشی، عروس بشی، چون همیشه آرزویی که از کودکی تو گوش دختر بچه ها میخونن، این باعث میشه این بره تو ذهنش. یا از اون ور وقتی به یه پسر بچه میگن که تو نباید گریه بکنی، گریه کار مرد نیست، زنا گریه میکنن، نه تنها به خود اون بچه آسیب میزنن و این خودش بر اساس تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که بسیاری از مردها به خاطر این خلأهای عاطفی که داشتن، به خاطر اینکه در زمان بحران نتونستن با گریه کردن شیون کردن یا برون ریزی احساساتشون رو برون ریزی بکنن به خاطر بحران هایی که درگیرش بودن، دچار افسردگی های شدید میشن، دچار شوک های عاطفی شدید میشن و در واقع این برساخت های جامعه که داره نگاه تبعیض‌آمیز بین زن و مرد قائل میشه، هر دو جنس رو، هم زنها و هم مردها رو، مورد آسیب جدی قرار میده و ممکنه که بسیاری از مردها حتی مشکلات روحی داشته باشن به خاطر اینکه مرتب به اونها گفته شده که اساساً تو نباید گریه کنی، نباید احساساتتو بروز بدی و این باعث میشه اونا خیلی آسیب ببینن و توی سن بالاتر و تو جوانی و تو میانسالی این آسیبا تازه بیشتر دیده میشه. یا اساساً وقتی که به یه پسر بچه 10 ساله گفته میشه که مراقب مادرت باش، یک مسئولیت بسیار بزرگی رو دوش اون بچه میذاره جامعه، به شوخی به جدی، که وقتی که پدر نیست یا وقتی پدر فوت کرده یا پدر مادر از هم جدا شدن، پسر بچه‌ای که 8 سالشه 9 سالشه مسئولیت خانواده رو به عهده میگیره. حتی این مسئولیت ممکنه که اقتصادی نباشه، که توی اون وضعیت به مراتب مسئله سخت‌تر میشه، ممکنه فقط به لحاظ روانی باشه، یعنی اطرافیان بگن که خب تو دیگه مرد خونه‌ای و باید مواظب مادرت یا حتی خواهر بزرگترت باشی. پسر بچه 8 ساله باید مواظب مثلا خواهر 20 سالش و مادر مثلا 50 سالش باشه. یک مسئولیت خیلی بزرگی روی دوش این بچه گذاشته میشه که این عدم تعادل در مسئولیت پذیری خودش ریشش تبعیض جنسیتیه. مسئولیت های فراوانی که از زنها گرفته میشه روی دوش مردها گذاشته میشه و باعث میشه هر دوشون به خاطر این مسئله آسیب ببینن. به عنوان مثال، حالا اگر بخوایم در مورد خلأهای قانونی حرف بزنیم که به واسطه قوانین در جمهوری اسلامی باعث تشدید این تبعیض ها میشه و باعث تشدید این عرف ها و سنت های غلط میشه، بس خشونت علیه زنان مطرح میشه. خب به واسطه قوانین که یا قوانین تبعیض‌آمیز هستن، یعنی قوانینی وجود داره و تبعیض‌آمیزن، و یا اصلا خلأ قانونی وجود داره و قانونی در موردش وجود نداره. خب ما قانون حمایتی که به طور کلی تو مسئله خشونت علیه زنان نداریم، یعنی بحث تجاوز، آزار کلامی، آزار جنسی، اینا هیچ کدوم توی قوانین تا امروز هنوز قانونی براش تصویب نشده، لایحه ها و طرحهایی رفته توی مجلس، ولی خب طبق معمول هیچ کدومش به هیچ نتیجه ای نرسیده. ولی خب این روزا هم در مورد تجاوز خیلی صحبت میشه و هم به هر حال قتل های زنان و زنکشی اخبارش بیشتر از قبل منتشر میشه و شاید بد نباشه که توی بحث خلأ قانونی از خشونت علیه زنان شروع بکنیم. خب یه نمونه مشخصی که ما قانون عکس داریم در موردش به واسطه اسلام هم هستیم مسئله، بحث تمکینه. بر اساس کنوانسیون های بین المللی اساسا توی رابطه زناشویی هم حتی اگر که فرد نخواد که وارد رابطه بشه و نخواد سکس داشته باشه، خشونت علیه زنان و در واقع یک نوع تجاوز محسوب میشه. اما در فقه اسلامی قانون تمکین رو داریم، یعنی فرد باید حتما تم بده به هر نوع رابطه‌ای و مرد میتونه بره ازش شکایت بکنه. داستان رومینا رو میخوام یادآوری کنم و چیزی که خیلی هممون رو تحت تاثیر قرار داد، اینکه یک پدری دست به داست شد و دخترش رو کشت. اونجا خلأ قانونی خیلی به چشم میاد و حمایت قانون، حمایت قوانین اسلامی و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی در مورد زنان خیلی به چشم میاد، مخصوصا وقتی که میبینیم که خب پدر رومینا با وکیل قبلش مشورت کرده و ازش پرسیده که اگر که اون پسره رو بکشه، در واقع پسری رو که وارد رابطه شده بوده با رومینا، چه حکمی داره و اگر رومینا رو بکشه چه حکمی میگیره. و در نهایت با مشورت حقوقی و به خاطر خلأ قانونی تصمیم میگیره که دخترش رو بکشه، چون میفهمه که مجازات کمتری ممکنه که متوجهش بشه و کشتن اون پسر میتونست مجازات سنگینی براش داشته باشه. بحث قوانین و قوانین تبعیض‌آمیز، چه بحث کودک همسری باشه، چه بحث ازدواج باشه، چه بحث زنکشی باشه، اینها همه توی مجموعه قرار میگیره که در کنار قوانین در واقع ضد انسانی و ضد زن جمهوری اسلامی میشه اونها رو تعریف کرد. خب یه خلأ قانونی دیگه که خیلی مهمه، خیلی به چشم میاد و خیلی آسیب زننده است، مسئله ازدواج نابرابره، که اساساً زن به واسطه ازدواج تا زمانی که مجرد هستش یک سری قوانین وجود داره و یک سری حقوقش تضمین میشه بلافاصله بعد از اینکه ازدواج میکنه، چون در واقع یک جور مالمیه که همسرش واقع میشه، دیگه بسیاری از مسائل ازش گرفته میشه. یعنی تا قبلش با وجود اینکه پدر میتونه عدم رضایت داشته باشه بره دادگستری و شکایت کنه که نمیخوام دخترم بره مسافرت، اما دختر میتونه بگه که من میخوام برم مسافرت و اون مراحل حقوقی پیچیده‌ای داره که پدر بتونه مانع سفر دخترش بشه. اجازه رو داره ولی مراحل حقوقش پیچیده تره. اما در مورد ازدواج این مسئله وجود نداره. به محض اینکه زن ازدواج میکنه دیگه حق اینکه درس بخونه، سر کار بره یا از کشور خارج بشه یا یه روزی بچه داشته باشه بتونه حضانت بچه رو به عهده بگیره، یا اینکه اگه یه روزی نخواد توی اون زندگی بمونه بخواد جدا بشه بتونه امکان طلاق داشته باشه، همه اینها همزمان با همون امضاهایی که در زمان ازدواج صورت میگیره از زن گرفته میشه. قوانین ازدواج تو کشورهای دیگه دنیا تقریبا به شکل یک قرارداد برابره. اصلا طرف مثلا ازدواج توی شریعت زوج و زوجه تعریف نمیشه، دو تا انسان هستند که دارن یک قراردادی رو میبندن و همه چیز رو تو شفاف میکنن که هر کی چقدر پول داره، هر کی چقدر امکانات داره، کجا قرار زندگی کنه و چجوری یک قرارداد کاملا به شکل یک قرارداد باش برخورد میشه. این قوانین نابرابر توی ازدواج من معتقدم که مطلقا به ضرر زنها هست و یه بخش زیادیش به ضرر مردها هم هست. خب بحث مهریه هستش که این میتونه یه گیوتین باشه بالای سر مرد، ولی خب واقعیت اینه که در برابر بسیاری از حقوقش و اینکه نقش نفر دوم رو تو این قرارداد داره زن، در قبالش فقط مهریه وجود داره که همیشه هم در موردش حرف میزنه. جمهوری اسلامی هم میاد میگه که من میخوام اینو محدود بکنم 110 تا و تاییدش میکنه و تصویبش میکنه و فقط همونه. من قبول دارم که قانون مهریه قانون بدیه، مطلقاً باهاش مخالف هستم به خاطر اینکه یک جور خرید و فروش سکس در ازدواج هستش، خرید و فروش بدن زن هست. آیات و روایات هم در مورد این مسئله وجود داره، اصلا نمیشه منکر این قضیه شد و یک جور انگار زن خریده میشه به واسطه مهریه. اما در نبود مهریه چه اتفاقی میافته و اونجا قرار ازدواج برابر چطور اتفاق بیافته؟ خیلی مفصل صحبت کردن در مورد اینکه حالا ازدواج برابر چطور میتونه باشه، قوانین ازدواج چطور میتونه اصلاح بشه. اما همینقدر بهتون بگم که در قراردادهای ازدواج در بقیه کشورهای دنیا همه چیز برابر در نظر گرفته میشه و دو طرف برابر در نظر گرفته میشن. به طور کلی برابر در نظر گرفته شدن یعنی چی؟ یعنی مسئولیت ها و حقوق یکسانی دارن. توی ازدواج در شریعت، من نمیخوام بگم ازدواج ایرانی به خاطر اینکه ازدواج ایرانی نیست، واقعا ازدواج اسلامیه. توی ازدواج اسلامی که مبتلا بهش هستیم همه ما زنان ایرانی و البته همه ایرانیان، مسئولیت ها و حقوق گم میشه. یعنی زن همزمان که داره حقوقش رو از دست میده، همه مسئولیت هاش هم از دست میده و حالا مسئولیت فرزندآوری در نهایت میتونه براش بمونه که اونم حتی در موردش حدیثی وجود داره که زن بچه دار که شد میتونه دایه داشته باشه و فلان و اینا، خیلی بحث طولانی میشه. اما میخوام به این اشاره بکنم که ضررش چرا برای هر دو طرفه؟ به خاطر اینکه حق و مسئولیت در برابر همدیگه تعریف میشه. یعنی وقتی که میاد میگه که زن دیگه حق نداره بره سر کار، مسئولیت نانآوری و مسئولیت ریاست خانواده رو به طور کامل به مرد تنفیذ میکنه و تو اون شرایط همونجور که میبینید مردهای ایرانی همیشه دچار استرابی هستن که اگر بخوان ازدواج کنن چجوری قرار مسائل رو مدیریت بکنن و چجوری قراره به پیش ببرنش. ولی در ازدواج برابر چون همچین قوانینی وجود نداره و قرار نیستش که یک نفر رئیس خانواده بشه و نفر دوم فرمان بردار اون باشه که این به طور صریح تو قانون اومده، خب پس در این صورت همه چیز تقسیم میشه، اگر رنجی هست تقسیم میشه و اگر شادی هم باشه تقسیم میشه و این باعث میشه مسئولیت ها به طور کامل متوجه یک نفر نباشه که همه حقوق رو خودش داره و همه مسئولیت ها هم خودش داره و در طرف دیگرش نه مسئولیتی داره و نه حقی داره. مسئله دیگه ای که به طور کلی اون هم یک مسئله جهانی هستش و ممکنه واژه‌اش رو شنیده باشید، مسئله زنانه شدن فقره که خب به مراتب به خاطر وضعیت بحران اقتصادی که در ایران وجود داره این زنانه شدن فقر هر روز در حال تشدید شدنه و این زنانه شدن فقره که باعث میشه که بخش بیشتری از آسیب‌های اجتماعی متوجه زنان باشه. خب 93% کارگران ایرانی اساساً قرارداد موقت دارن و قضیه اینه که از اون 7% که قراردادهای دائمی دارن فقط 1% رو زنها تشکیل میدن و حتی توی همین 93% که قرارداد موقت دارن بسیاری از زنها حضور ندارن به خاطر اینکه مشغول کارهای بدون بیمه و کارهای سیاه هستن. زنانی که سرپرست خانوار میشن و مجبور میشن که دنبال کار بگردن و کارفرما چون میدونه که اینها مجبور هستن که تن به کار بدن، نه تنها هر جور مطالبه و هر جور خواسته‌ای میتونه ازشون داشته باشه که حتی غیر اخلاقی باشه یا مسئله به شکلی تجاوز شکل بگیره، حتی ممکنه این با رضایت ظاهری زنها صورت بگیره، ولی خب فقط این کارو دارن میکنن که کارشون رو حفظ بکنن و آسیب روانی رو میبینن ولی میخوان کارشون حفظ بشه، پس مجبور میشن که حتی گزارش ندن یا حرفی نزنن برای اینکه اون حداقل های اقتصادشون حفظ بشه و به خاطر همین بخش عظیمی از زنان از کارگرانی رو که امروز بیمه ندارن یا کار سیاه میکنن یا تو کارخونه هایی هستن که اساسا چون امکاناتی نداره رو زنها تشکیل میدن به خاطر اینکه زنها معمولا حاضر میشن که تو شرایط سختری کار بکنن به خاطر حمایت هایی که وجود نداره و تلاش کنن که زندگیشون رو یا بچه هاشون رو حفظ بکنن. و خب این حتی به لحاظ دانشگاهی و آمار دانشجویان و آمار اشتغال هم خودش رو کاملا این تبعیض نشون میده. تا جایی که امکان داره زنها تلاش میکنن وارد دانشگاه بشن به خاطر اینکه اگر وارد دانشگاه نشن مجبورن تو خونه بمونن و با سنتایی که تو خونه هست هر روز بجنگن، اما وارد دانشگاه شدنشون یکی از دلایلی که اساسا خیلی زنها طرفدار این هستن که تو ایران وارد دانشگاه بشن اینه که تنها راهی که باعث میشه که اینا خونه بتونن خارج بشن و وارد محیط اجتماع بشن میتونه دانشجو شدنشون و دانشگاه رفتنشون باشه. آمار دانشجویان در واقع دختر در ایران رسید به 67%، ولی بالاترین میزان مشارکت اقتصادی که زنها تا الان داشتن 12% و این خیلی گپ بزرگیه چون کاملا نشون میده که تا جایی که زنها خودشون خواستن و اصرار کردن و تلاش کردن و بر اساس هوش خودشون یا توانایی های فردی خودشون بوده تونستن پیشرفت بکنن و وارد دانشگاه بشن، اما بعد از اون دیگه این بحث قوانین، خب قانونی وجود داره که اول مرد متأهل بچه دار، این تصویب شد که اول مرد متأهل بچه دار بعد مرد متأهل و همین جوری اولویت پیدا کردن کار با مردها هستش و معمولا کارفرمایی که میخواد حقوق کمتری بده یا بیمه نکنه در نهایت زنها رو استخدام میکنه. در کنار این خب به هر حال فقدان مهارت‌های اقتصادی هست که از کودکی زنها به ویژه زنهای شهری و زنهای حاشیه نشین مهارت‌های اقتصادی ندارن، اغلب اصلا تو تصمیم گیری ها تو خانواده حتی از زنها مشورت گرفته نمیشه، از دختر بچه ها هیچ وقت توی تصمیم گیری ها نظری نمیدن و طرف صحبت قرار نمیگیرن، به خاطر همین باعث میشه که وقتی میخوان وارد جامعه بشن حتی اگر مجبور بشن وارد جامعه بشن به واسطه اینکه همسرشون فوت کنه جدا بشن یا هر کدوم از این چیزهایی که ممکنه که یک زن رو مجبور کنه که وارد جامعه بشه تا بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، به خاطر اینکه اون مهارت‌ها رو نداره و جامعه از اول اون رو کنار زده و اجازه نداده که مهارت‌هاش رشد بکنه و توانایی داشته باشه و در کنار اون نذاشته که اعتماد به نفس برای حضور در جامعه رو داشته باشه، باعث میشه که با مشکلات بیشتری در زمان بحران ها مواجه بشن. و این بحران ها یکیش همین بحران اقتصادی هستش که امروز در واقع ایران مبتلا به هستش بهش. همه اینا با هم دیگه و البته با توضیحات و تفصیلات خیلی بیشتر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، قانونی و البته سیاسی که همون بحث عدم دسترسی زنان به مثلا پست‌های مدیریتی سطح بالا میتونه باشه، باعث میشه که من معتقد باشم که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک ضد زنه و البته ضد انسان و ضد حقوق بشره. ولی خب قاعدتا الان بحث ما بحث مسئله زنان هستش. چرا من عرض میکنم به طور سیستماتیک داره این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نه تنها قوانین رو تغییر نمیده و قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح نمیکنه، بلکه عرف‌ها و سنت‌های غلط رو تشویق میکنه. مثلا همین ماه گذشته مسئله خونبست رو در خوزستان میخواست به یک دستاورد ملی تبدیل بکنه و اونجا یک مراسمی قرار بود برگزار بشه که خونبست به عنوان یک سنت ملی مطرح بشه. ارزش گذاری بر این که یک مسئله مثل خونبست بخواد به عنوان یک ارزش ملی محسوب بشه، مثل اینی که توی آلمان بگن که نژاد پرستی به خاطر اینکه نژاد پرستی وجود داشته یک دوره‌ای می‌خوایم نژاد پرستی رو بکنیم ارزش ملی. و هیچ همه کشورها و همه مناطق جغرافیایی و همه فرهنگ‌ها، سنت‌ها و عرف‌های غلطی داشتن در طی تاریخ. همیشه حکومت‌ها و قوانین سعی کردن اونها رو اصلاح بکنن، اما برخلاف اون ما می‌بینیم جمهوری اسلامی یک مسئله مثل خونبس رو می‌خواد به عنوان یک مسئله و دستاورد ملی مطرح بکنه. به طور دائمی در حال تبلیغ نگاه مردسالاری هستش در رسانه‌های خودش. متأسفانه رسانه آزاد در ایران وجود نداره و هیچ وقت ما نمیتونیم توی اون رسانه‌ها در مورد این باورها و عرف‌های غلط صحبت بکنیم، ولی جمهوری اسلامی به طور کامل رسانه در اختیارشه. شما از تغییر طرح جلد بگیرید که باعث میشه که دختر بچه ها احساس کنن که خب ما اصلا چقدر جایگاهی میتونیم تو مثلا ریاضی داشته باشیم وقتی طرح جلد روش فقط پسرها هستن، یا بحث رسانه ها رو در نظر بگیرید، از فیلم ها و سریال هایی که ساخته میشه با بودجه های عظیم دولتی که از جیب مردم داره میره و تبلیغ میکنه که زن خوب چه جور زنیه و باید تو چه چارچوبی باشه، مرد خوب چه جور مردی و مردی که بی غیرت باشه اصلا نمیتونه مورد اقبال عمومی قرار بگیره، یا زنی که مدل لباس پوشیدنش برخلاف استانداردهای جمهوری اسلامی باشه حتما زن فاسد و خرابیه. و همه اینها انقدر در ذهن تاثیر میذاره و در ناخودآگاه تاثیر میذاره که در نهایت ما وقتی میبینیم یک مسئله مثل رومینا پیش میاد، یک بخش زیادی از جامعه میگن که پدرش غیرتی شده و واقعا سختش بوده که خودشو کنترل بکنه. همه اینها تأثیراتیه که این رسانه داره روی ناخودآگاه آدم ها میذاره و در لحظه ای که ما توسط رسانه های جمهوری اسلامی سریال ها و فیلم های شبیه این داره پخش میشه، فکر نمی کنیم که چطور داره در ناخودآگاه مردم این رو فرو میکنه و میبره که مرد غیرتی، مردی که همه کاره خانواده باشه چقدر مرد با ارزش تریه، و زنی که حتما خودش رو فقط مادر تعریف بکنه و فقط فداکاری مادرانه براش تعریف شده باشه و هیچ جا دنبال هیچ چیز دیگه ای نباشه چقدر میتونه زن استاندارد تری باشه و مورد قبول جامعه واقع بشه، حالا چه در خلق و خو و خصوصیات رفتاری و اخلاقی چه در مورد ظاهر، که میدونید که رسانه ها در جمهوری اسلامی چقدر نقش مهمی دارن و اساسا من فکر میکنم که مهمترین بازوی جمهوری اسلامی امروز پروپاگاندایی که چه در ایران چه در جهان داره، چه در مورد زنان، چه بحث حقوق بشر، مسائل سیاسی و همه اینها، این رسانه است که داره حمایتش میکنه جمهوری اسلامی رو. مسئله دیگه ای که به نظر من قابل توجهه، تفاوت مسئله زنان در ایران و بقیه کشورهایی که توی این جدول های تبعیض جنسیتی زیر ایران قرار دارن. خب واقعیت اینه که زنان ایرانی میدونن آزادی چیه و میدونن که چه چیزهایی رو نمیخوان و چه چیزهایی رو دوست ندارن، و این نه تنها در مورد زنان بلکه در مورد اساسا مردم ایران این مسئله، این تفاوتش با بقیه کشورها وجود داره. به عنوان مثال کره شمالی و عربستان سعودی این مسئله وجود داره که چقدر مردم ایران درک از آزادی دارن و میدونن که آزادیشون داره مورد هجمه قرار میگیره، میدونن که برابری وجود نداره، به طور مشخص تبعیض طبقاتی و تبعیض جنسیتی رو میبینن، و این درکی که دارن و این که میتونن ببینن این رو به مراتب رنج عظیمتری رو برای هر انسانی داره. تا اون کسی که توی کره شمالی هستش و اصلا نمیدونه دنیا چیز دیگه غیر از تجربه اون از زندگی هم میتونه داشته باشه و اساسا چیزی غیر از اون سیب زمینی و برنجی که اون میخوره میشه خورد، غیر از اون تنها شبکه‌ای که تو تلویزیونش پخش میشه چیز دیگه ای وجود داره واسه اینکه پخش بشه، و ولی مردم ایران این رو میدونن. مردم ایران به واسطه با وجود همه فیلترها و محدودیت‌ها میدونن که شکل دیگه ای از زندگی هستش، یه جور دیگه ای میشه زندگی کرد که رفاه، آسایش به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو تجربه کرد. در مورد زنان هم همین مسئله وجود داره. زنان ایرانی میدونن که میخوان برابر باشن، میخوان که اشتغال داشته باشن، میخوان که پست های مدیریتی داشته باشن، میخوان از رفاه برخوردار باشن و از دولتشون و از حکومتشون توقعاتی داشته باشن. ولی وقت توی این مسئله مردم در ایران خیلی از حکومت جلوترن. شکافی که اتفاق افتاده به واسطه اینه که خیلی نسبت به حکومت جلو هستن توی همه این مسائل که عرض کردم. اما توی یک جایی مثل عربستان سعودی یک بخشی از فعالین زنان هستن که قطعا اطلاعاتی دارن و رنج میبرن از این قضیه. اما واقعیت اینه که وقتی که توی عربستان اجازه دادن که زنها وارد استادیوم بشن هیچ زنی نرفت. حالا دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یکی خودشون نخواستن برن، اینکه فرهنگ اجازه نداده بهشون که برن. اما شما این رو دقیقا مثال شبیه همین توی ایران اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ آیا زنها حاضر میشن به خاطر مثلا اینکه رئیس خانواده، حالا پدر یا همسرشون یا برادرشون اجازه نده برن نرن، یا اینکه فکر کنن که حالا چیز مهمی نیستش و انجامش ندن، یا در مورد اتومبیل سوار شدن دولت، در واقع حکومت عربستان سعودی اجازه داد که زنها گواهینامه بگیرن و رانندگی کنن، اما زنها اصلا تمایلی نداشتن به اینکه گواهینامه بگیرن. خب میگم که این تفاوت حکومت و مردم و این شکاف خیلی به چشم میاد توی ایران، به خاطر اینکه مردم دسترسی به رسانه‌های اجتماعی دارن با وجود فیلتر شکن استفاده کردن رفتن و در جریان شکل جهان و اینکه چطور میشه مبارزه کرد قرار گرفتن. ما ایرانی ها میریم میبینیم که تو تونس چه اتفاقی افتاده، بهار عربی رو میفهمیم چه اتفاقی افتاده، همین الان میدونیم که تو بلاروس چه اتفاقی داره میفته، مردم در برابر یک دیکتاتوری قیام کردن. و ولی خب بقیه کشورهای مورد دیکتاتوری ممکنه مردمشون یک کمچین چیزهایی نداشته باشن. من این رو به طور کلی گفتم مردم، چون دیگه فقط بحث زنان نیستش، توی همه چیز من جمله مسئله زنان به شدت فاصله بین جامعه و حکومت به وجود اومده، و این به خاطر اینه که آگاهی نسبت به بقیه جوامع واقعا متفاوت. خب من سعی کردم که از هر گوشه‌ای، چه تاریخی، چه تربیتی، چه مسئله سیاسی، خشونت علیه زنان و بحث قوانین و مسائل اقتصادی و اساساً تفاوتی که این مسائل به طور کلی آزادی و رفاه در ایران و بقیه کشورهای دیکتاتوری داره یه توضیحاتی رو بدم. خیلی بحث مفصل تر از اینه و امیدوارم که توی سوالها بتونیم بحث رو بازتر کنیم، در مورد چیزهای دیگه جزئیاتش حرف بزنیم، هر بخشی رو که علاقه داشتید. اما به طور کلی من فکر میکنم که برابری به نفع همه هست، این برابری در همه زمینه ها منظورمه و برابری جنسیتی هم قطعا به نفع همه هست. تقسیم یک مسئولیت تاریخی که در طی تاریخ بعد از دوره اولیه بر دوش مردها گذاشته شده و این تقسیم مسئولیت امکان شکوفایی برای هر دو رو قطعا افزایش میده و باعث رهایی از سنت ها و باورهای غلط میشه. به خاطر همین برابری جنسیتی هم مثل برابری اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی قطعا به نفع همه جامعه است به نظر من. امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه تا الان. منتظرم که سوالاتتون رو بفرستید و از اینجا به بعد با سوالای شما بحث رو پیش ببریم. سوال اول این هستش که برابری جنسیتی رو هنگامی که میگوییم برای همه خوب است، آیا نگاه طبقاتی رو فراموش نکرده ایم؟ چگونه یک مقوله میتواند برای همه طبقات خوب باشد؟ در واقع سوال مشخصا این است که آیا عنوان برنامه ماهیت راستگرایانه ندارد؟ من همونطور که تو توضیحاتم عرض کردم خدمتون، مسئله اینه که برابری باعث میشه که هم مسئولیت ها تقسیم بشه و بحث مسئولیت ها اینجا مطرح میشه که یک بخشی از مسئولیت ها به طور سنتی یا قانونی به عهده مرد هستش و هم بحث کلیشه های جنسیتی که در خیلی از مواقع چه آقایون بدونن چه ندونن داره به اونها هم آسیب میرسونه. حالا بخشش رو زنها به طور مستقیم درگیرش هستن و در موردش حرف میزنن و بخشی رو درگیرش نیستن و در موردش حرف نمیزنن، اما اساسا این کلیشه‌های جنسیتی همه رو داره مورد آسیب قرار میده. من سعی کردم که یه توضیحاتی در موردش تو توضیحات قبلی بدم. ولی خب به لحاظ طبقاتی قطعا زنان کارگر موقعیت فرودستری نسبت به مردان کارگر دارن. اگر که به طور کلی کارگر به معنی عامش که امروز توی ایران معلم ها و خیلی از کسانی که به هر حال به معنی سنتیش کارگر نیستن توی این طبقه قرار میگیرن، ظلم هایی بهشون میشه به لحاظ طبقاتی، در بین همون ها به واسطه تبعیض‌های جنسیتی که وجود داره، مثلا همونجور که اشاره کردم به دلیل وضعیت اشتغالی که دارن، وضعیت قوانینی که محدودیت برای اشتغال زنان ایجاد میکنه، باز هم زنان کارگر رو توی وضعیت فرودست قرار میده. اینکه این عنوان اساسا برابری چقدر میتونه به نفع همه باشه، این همه میتونه یه به هر حال استثناءاتی هم درش وجود داشته باشه. مثلا کسانی که توی قدرت هستن یا کسانی که از رانت استفاده میکنن، خب برابری میتونه رانت اونها رو کاهش بده. این رانت میتونه فرهنگی باشه، حالا لازم نیست حتما رانت مالی هم حتی باشه و مادی باشه، رانت فرهنگی، رانت خبری، رانت هایی که به موقعیت های کاری بستگی داره، به موقعیت های سیاسی بستگی داره. قطعا اون بخشی که از رانت ها استفاده میکنن، برابری باعث میشه که اونها این رانت هاشون از دست بدن و به ضرر اونها تموم میشه. اما وقتی من میگم که به نفع همه است، مجموعه جامعه رو در نظر میگیرم که این برابری توی هر کدوم از این مسائلی که ما در موردش فکر میکنیم و حرف میزنیم میتونه یک برایند مثبتی برای کل جامعه داشته باشه. و خب قطعا مثلا ما وقتی مخالف دیکتاتوری هستیم و میگیم دموکراسی به نفع همه است، بله دموکراسی به نفع همه است، ولی آیا دیکتاتور هم نفعش در دموکراسی تعریف میشه؟ نه. من فکر میکنم که اینها خب دیگه مسائل هستش که میشه به عنوان استثناء در نظر گرفت، ولی خب قاعدتا دیکتاتوری در تضاد با دموکراسی قرار میگیره یا رانتخاری در تضاد با برابری اقتصادی قرار میگیره. اینها دیگه استثناءاتی هستش که مجموعه جامعه نیستن. سوال این هستش که آیا بهتر نیست به جای برابری جنسیتی کلمه عدالت جنسیتی به کار برده شود؟ چون به هر حال در این حال که در مجموع توانمندی زنان و مردان با هم برابر است، ولی به هر حال اختلافاتی بین زنان و مردان از نظر فیزیولوژیک وجود دارد. خب عدالت جنسیتی اساسا بحثیه که خود جمهوری اسلامی هم مطرح میکنه. یعنی مرتب وقتی میخواد در مورد وضعیت زنان صحبت کنه، میگه که غرب از عنوان برابری استفاده میکنه، ولی ما اصلا معتقد به برابری نیستیم و به عدالت اعتقاد داریم. عدالت در منظر جامعه شناسیش در مسائل مربوط به علوم انسانی اینطور تعریف میشه که هر کس که استحقاق چیزی رو داره امکان به دست آوردنش رو داشته باشه. خب توی این وضعیت ما اگر بخوایم بگیم عدالت جنسیتی، اون وقت بعد در مورد استحقاقهای زنان صحبت بکنیم، اینکه آیا شایستگی این رو دارن که مثلا قاضی باشن، شایستگی این رو دارن که رئیس جمهور باشن، یا خیلی شایستگی های دیگه که میبینیم در قوانین گفته میشه این شایستگی وجود نداره. و چرا این عنوان میشه که این شایستگی وجود نداره؟ به خاطر اینکه حالا هم به لحاظ تاریخی زنها هیچ وقت در وضعیت آموزش اونها قرار نداشتن که در اینجا هستش که بحث تبعیض مثبت مطرح میشه. و علاوه بر اون در مسائل مربوط به فقه و قوانین جمهوری اسلامی تاکید میشه به اینکه زنها به واسطه اینکه آدم های عاطفی هستن و احساساتشون بهشون غلبه میکنه شایستگی قاضی شدن رو ندارن. شما در مورد فیزیولوژیک صحبت میکنید و تفاوت های فیزیولوژیک، اما ما وقتی از برابری حرف میزنیم این برابری هیچ ربطی به هیچ کدوم از توانایی های فیزیولوژیکی نداره. یعنی شما برای اینکه بتونید قاضی بشید هیچ تفاوت فیزیولوژیکی نمیبینید، اما عدالت اینطور تعریف میشه که این زن به واسطه احساسات شایستگی اینو نداره. یا رئیس جمهور نمیتونه بشه به خاطر اینکه تعریف رجال سیاسی رو نداره، پس شایستگی رئیس جمهور شدن رو نداره. یا در بسیاری از مشاغل زنها توانایی حضور تو اون مشاغل رو ندارن، در صورتی که در بقیه کشورها میبینید که اون کارها رو دارن انجام میدن. خیلی هم متفاوت نیسته، شما از حتی کسایی که پارکبان هستن توی کشورهای دیگه میبینید زن هستن. من نمیخوام بگم فقط بحث رئیس جمهور وزیر شدن و قاضی شدن هست، در مورد بسیاری از کارهای عادی هم همینطوره. چند سال پیش که قانون گذاشتن که بعضی از رشته ها مثل بعضی از رشته های مهندسی تعداد کمتری زن رو بپذیره، دقیقا بر اساس همین عدالت جنسیتی گذاشتن، به خاطر اینکه معتقد بودن که این ناعادلانه است که زن بره مثلا مهندس معدن بشه، در صورتی که چه جور شایستگی رو زن نداره اگر علاقه داشته باشه که بخواد اون کار رو انجام بده. به خاطر همین به طور کلی عدالت جنسیتی و اون تعریفی که میشه به نظر من هیچ ربطی به فیزیولوژیک نداره. و اون تعریفی رو که فمینیست های اسلامی در خیلی از کشورها تعریف میکنن که میگن ما به برابری اعتقاد نداریم و عدالت جنسیتی رو در نظر میگیریم، بر اساس احادیث و قرآن این عدالت تعریف شده و گفته شده که زن توانایی کارایی رو نداره و مرد داره، و به خاطر همون هستش که قیم زن مرد میشه، چون مرد شایستگی قیم بودن رو داره. و به طور کلی من فکر میکنم که اساسا عدالت جنسیتی یک جور به بیراه بردن مسائل زنان هست. سوال دیگه این هستش که چرا کنشگران فمینیستی هنوز به یک بالغیت سیاسی نرسیدند که از کنش‌های فرد محورانه به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر بروند؟ خب چند دلیل مختلف میتونه داشته باشه که معلوم به ذهنم میرسه، میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه. یکی از مهمترین دلایلش رویکردهای متفاوت اصلا به مسئله زنان هستش، و خب مثل هر ایدئولوژی دیگه‌ای رویکردهای مختلفی نسبت بهش وجود داره، از فمینیست های رادیکال تا فمینیست های مذهبی مثل فمینیست های مسلمان که تو خیلی کشورهای مسلمان هستن، فمینیست های لیبرال، فمینیست های چپ، فمینیست های مارکسیست. خب قاعدتا بر اساس تعلق خاطرهاشون هر کدوم از فعالین زنان که به هر کدوم از این گرایش ها تعلق دارن بیشتر سعی میکنن که به دنبال مطالبات اون در واقع نوع تفکر برن، و این خودش باعث میشه که یک همگرایی به طور کاملی صورت نگیره. حتی در مورد قوانین هم متاسفانه بعضی ها معتقدن که نه، مثلا جمهوری اسلامی خیلی مقصر نیستش توی این مسئله، که من کاملا با این رویکرد مخالف هستم و فکر میکنم که یکی از مهمترین مسائل ما امروز قوانین هستش. نکته دیگه اینه که مطالبات خیلی پراکنده است. به یمن وجود جمهوری اسلامی ما از مسئله ازدواج نابرابر که باعث میشه که زن حتی نتونه از کشور خارج بشه یا حضانت بچه خودش رو داشته باشه، تا همه اون چیزهای دیگه که عرض کردم خدمتون، تا رفتن به استادیوم و دیدن یک فوتبال ساده، تا حق اشتغال زنان و دسترسیشون به امکانات برابر آموزشی حتی مسئله میشه. یعنی شما توی خانواده‌ای میبینید که اون حداقل درآمدی رو که داره ترجیح میده پسرش بره مدرسه یا بره دانشگاه یا درس بخونه تا دخترش، و اون رو اولویت قرار نمیده. خیلی این مطالبات میتونه گسترده باشه، و واقعیت اینه که من خودم شخصا اولویت بندی برای این مطالبات در نظر نمیگیرم. فکر میکنم که خب حالا هر کسی تو اون حوزه‌ای که به نظرش نزدیکتر هستش داره تلاش میکنه و فعالیت میکنه، حالا حجاب اجباری، بحث دوچرخه سواری، بحث تجاوز، نمیدونم خیلی، یعنی من الان بخوام بگم شما خودتون میدونید که چقدر موضوعات پراکنده و چقدر زیاده. که خب میگم هم به خاطر عرف هستش و هم به خاطر قوانین هستش. نکته دیگه اینه که اساسا توی حکومت‌های شبیه حکومت جمهوری اسلامی، در حکومت‌های دیکتاتوری، امکان شکلگیری گفتمان، گفتگو و امکان شکلگیری سازمان‌های مردمی مثل NGO‌ها خیلی کمه و شما می‌بینید که الان دیگه وجود نداره تقریبا. مثل تشکل‌های کارگری که ما نداریم، تشکل دولتی و حکومتی ممکنه داشته باشیم ولی سندیکای مستقل کارگری که قطعا نداریم، یا حتی نهادهای دانشجویی، نهادهای مستقلی نیست، اغلب تحت نظارت وزارت آموزش عالی هستن. این عدم استقلاله و این سرکوبه باعث میشه که اساسا تو ایران نشه در مورد این مطالبات حرف زد، که شاید اگه ارگانهای مختلفی وجود داشتن و سازمانهای مردمی مختلفی وجود داشتن میشد در مورد اینها خیلی راحت تر حرف زد. از اون ور خب بسیاری از این فعالین از ایران خارج میشن و من فکر میکنم به واسطه فاصله گرفتنشون از فضای ایران یکم دوچار مطالبات فانتزی زنان میشن. من نمیخوام بگم که اصلا نباید به اون مطالبات توجه کرد و اون خواسته ها خواسته های زنان ایرانی نیستش، اما قطعا شما وقتی که میری با یه زن کشاورز یا با یه زن بلوچ یا با یه زنی عشایر حرف میزنی، مطالباتش با زن مدرن مرفه توی مناطق خوب اصفهان، تهران، تبریز یا هر کدوم از این شهرهایی که اقشار مرفه خیلی با فاصله طبقاتی بالا دارن، اینا مطالباتشون خیلی با هم دیگه تفاوت داره، اولویتاشون خیلی با هم دیگه فرق داره و متاسفانه فعالین زن خارج از ایران خیلی درگیره مطالباتی میشن که شاید دیگه با جامعه زنان ایران خیلی فاصله گرفته باشه و این انتقاد بهشون وارد هست. و نکته آخر همین که اساسا مخالفان جمهوری اسلامی به معنی حالا اپوزیسیون جمهوری اسلامی تو تمام این سالها نتونسته یک جبهه فراگیری رو ایجاد بکنه، در صورتی که خیلی مطالبه مشخص بوده، مشخصا نخواستن جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دیکتاتوری بوده، دیکتاتوری مذهبی بوده، نتونستن مخالفین جمهوری اسلامی یک جبهه فراگیری رو تشکیل بدن. حالا دیگه در مورد زنان که همونطور که عرض کردم خیلی مطالبات متنوع و با رویکردهای متفاوت هست، این دیگه به نظر میاد که خیلی چیز شاید عجیبی نباشه، هرچند که باعث تأثیر میشه که اساساً در مورد مشکلاتمون و در مورد مسائلمون نمیتونیم به توافقی برسیم و بتونیم در برابرمون به طور محکم بایستیم. سوال بعدی این هستش که آیا فمینیسم ذاتاً با قرائت دین اختلاف ندارد؟ حال هنگامی که دین در ساحت قدرت و حاکمیت قرار گرفت و حقوق اساسی و عمومی را تعریف کند، چگونه میتوان فمینیسم بود و تحول در اصل ماهیت قدرت را نخواست؟ آیا فمینیست در حاکمیت دین سیاسی جمهوری اسلامی میتواند اصلاحگرا باشد؟ من همونطور که خدمتتون عرض کردم مطلقاً برابری جنسیتی با دین، با هم تقریبا میتونم بگم با همه ادیان، حداقل تا اونجایی رو که من اطلاع دارم، در تضاد و با اسلام به طور کامل در تضاد قرار میگیره، به خاطر اینکه در مورد زن به طور مشخص قرآن اشاره کرده که معتقد به برابری نیست، و جایی هم که همونطور که گفتم اشاره میکنه به عدالت در مورد زنان، زنان رو شایسته برابری نمیدونه، زنان رو شایسته بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمیدونه و به همین دلیل اساساً در تضاد با مذهب قرار میگیره. حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یک دیکتاتوری مذهبی هست، تبعیض در مورد همه مردم درش وجود داره، از انواع و اقسام تبعیضات میشه در موردش حرف زد و به طور خاص در مورد زنان این تبعیض چند برابر میشه، به خاطر اینکه شهروند درجه دو محسوب میشن و بسیاری از امکانها ازشون گرفته میشه. تبعیضهای قومیتی داریم، تبعیض مذهبی داریم، تبعیضهای مالی به واسطه رانت ها و موقعیت های اقتصادی داریم، تبعیضهای اجتماعی، فرهنگی، زبانی حتی، که حالا همون به قومیت ها میشه نزدیکش دونست، و همه این تبعیضها به واسطه جمهوری اسلامی هستش و خب در کنار همه اینها تبعیض جنسیتی هم وجود داره که قطعا با وجود جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی بسته یک پکیجی از همین قوانینش هست، یک موجود خارج از اون که نیستش، در کنار قوانینش تعریف میشه جمهوری اسلامی. اگه یک روز این قوانین نباشه که دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. پس قاعدتاً وقتی با همه این قوانین مشکل داشته باشی، با ماهیت جمهوری اسلامی مشکل داری. من شخصاً معتقدم که نمیشه به برابری باور داشت و جمهوری اسلامی رو هم پذیرفت. حالا صرفا در مورد مسئله تبعیض علیه زنان نیستش، به طور کلی در ماهیت جمهوری اسلامی اثری از برابری نمیتونیم پیدا بکنیم. عزیز دیگه پرسیدن که آیا در خصوص عدم برابری جنسیتی که نیمی از جامعه بشری را در ابعاد مختلف مورد ظلم، تبعیض، تعدی، محرومیت از اکثر حقوق اجتماعی قرار می‌دهد، بدون حمایت مردان از این حقوق مسلم زنان در اقشار مختلف آن امکان دارد تحقق یابد؟ اساساً عنوان این گفتگو رو من به خاطر همین گفتم، یعنی پیشنهاد دادم که برابری جنسیتی به نفع هم است باشه، به خاطر اینکه همونجوری که توضیح دادم، چه در بحث قوانین چه در بحث عرف، بخش